بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 130، 24 مرداد 1404.
بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. الفرع الثالث، گفتیم مسائل این شرکت های سهامی رو در ضمن فروعی مطرح میکنیم و بحث میکنیم. دو فرع تا حالا بحث شده. الفرع الثالث، بیع و قسم من سهام شرکه. تا حالا این بود که اموال شرکت بخشیش یا کلش مشترک است بین مثلا شرکت، حالا خودش یا در فرض سهامدارانش، با شریک آخر، که حالا حصه از همین اموال شرکت یا از ناحیه شرکت فروخته می شود که می‌خواستیم ببینیم اون شریکای آخر حق شفع دارن یا نه، یا از ناحیه شریک آخر حصش فروخته می‌شد، می‌خواستیم ببینیم شرکت اینجا حق شفع داره یا نداره. حالا فرع سوم این است که نه، اموال شرکت درش فروخته نمیشه، یا اصلا شریکی در اموال ندارن، خود سهامداران، خود سهام، این آیا اگر مشارکت در سهام بود، در سهامداران، اونا اگر بعضی حصه خودشون رو فروختن، اونجا حق شفعه وجود داره یا نداره؟ بس اصلا با این مسائلی که تا حالا فرع اول و دومی که گفتیم به طور کلی متباینه، فرق میکنه. الفرع الثالث، بیع و قسم من سهام شرکه. اذا باع بعض المساهمین نصیبهم سواء کانت شرکه شریکتن مع اخرى او لم تکن ففی هذا الفرض یجب و ایزن بحث و حق شفعه فی الحالات سبعت المختلفه. زمانی که بفروشد بعض مساهمین و سهامداران نصیبه هم، که اینجا باید باشه نصیبه هو، چون ضمیر به بعض برمیگرده نه به مساهمین، نه اینکه یکی دیگه بیاد فضولتن یا ولایتن سهم مساهمین رو بفروشه، نه، بس اینه که بعض مساهمین نصیب خودشو بره بفروشه، باید نصیبه هم به جاش نصیبه هو باشه. اذا با بعض المساهمین سهامداران نصیب خودش را، حالا چه اون شرکتی که اینا سهامدار اون شرکتن خودش شریک داشته باشه یا اصلا شریک نداشته باشه، کاری الان دیگه به شرکت و اینا نداریم، به این سهامدارا کار داریم. سوا اون کانت شرکه شریکتن مع اخرى، با یک شریک دیگه، مع آخر او اخرى، یا خوب بود بگن چون آخر ممکنه باشه، ممکنه نه، اخرى به خدمت شما عرض شود که شریک، یعنی اونم شرکتی باشه، اولم تکن، یا اینکه اصلا این شرکت هیچ شریک با هیچ کسی نیست. ففی هاذا الفرض که با ابعض المساهمین نصیبه یجب ایزن بحث و حق شفعه فی الحالات سبعت المختلفه، چون ما در همه حالات سبعه سهامدار داشتیم. حالا میخوایم بگیم این سهامدارا اگه سهمشون رو فروختن چی میشه؟ نه شرکت یا شریک شرکت، نه. و انما نبحث على فرض حصول شرط عدم تعدد شرکا. اینجا هم باز باید توجه کنیم که محل نزاع و تحرین نزاع، محل کلام و بحث، جایی است که مفروضمون این باشه که تعدد شرکا نباشه، چون این تعدد شرکا هست که معلومه که خب حق شبه نمیاد. پس اینو باید مفروض بگیریم که دیگه هی نخواهیم تکرار کنیم بگیم فلان. و انما نبحث و علا فرض حصول شرط عدم تعدد شرکا، جایی که شرط عدم تعدد شرکا حاصل باشه. حالا چرا حاصله؟ اما من جهت عدم وجود اکثر من مساهمین بناهن علا قبول مثل هذا الامر فی شرکت المساهمه و ان لم یکن الامر کذالک فعلا. بنابراین که اینجوری بگیم مثلا شرکت فولاد این فقط دو سهامدار داره، حالا ممکنه دو سهامدار گردن کلفت داشته باشه، خب دو تا سهامدار داره، حالا یکی از این سهامدارا رفت سهم خودشو فروخت، آیا اون سهامدار آخر حق شفعه داره یا نداره؟ پس این شرط وجود داره. یا این که اگر سهامدار متکثره و زیاده، اینا همشون برن بفروشن غیر یکی، اینم بنابر اون چی که از آقای حکیم و بزرگانی نقل کردیم اونجا اینجوری شد دیگه، که فرمودن جایی که شرکا بیش از دوتا هستن اگر همه غیر یکی فروختن، برای اون یکی باقی مونده که نفروخته، آیا در این صورت حق شفعه است یا نیست؟ اینجا هم اینجوری بیان فرض کنید، مثلا فرض کنید همین شرکت فولاد 100 تا سهامدار داره، 99 سهامدار رفتن سهمشون رو فروختن به یه بانک مثلا سپه، همه اینا برن به بانک سپه فروختن، 99 سهامدار، یه سهامدار باقی مونده. حالا این یه سهامدار میره به بانک سپه میگه بیا این پول که دادی بگیر، اون سهم رو به من بیار. اما من جهت عدم وجود اکثر من مساهمین، البته بنابر قبول مثل این هم در شرکت سهامی، یعنی بپذیریم که همچی چیزی میشه، یعنی از نظر قوانین شرکت ها و یا اساسنامه ها میشه مثلا یه شرکتی دو تا سهامدار داشته باشه، ممکنه کسی بگه نه سهامداران هم نه نصابی داره تا اون حد باید باشه. حالا ای بپذیریم که اشکالی که نداره، و ان لم یکن الامر کذالک فعلا، اگرچه امر سهامداران فعلا در شرکت هایی که موجوده تو کشور ما یا تو عالم اینجوری نباشه که یه شرکتی فقط دو سهامدار داشته باشه، ولی تصور ثبوتی که داره، ولو خارجن فعلا همچی چیزی محقق نباشه. او من جهت ان جمیع المساهمین، یا باز عدم تعدد شرکت از این جهت باشه که همه مساهمین با او سهامهم ادا شخص واحد مگه یه نفر. انقلنا به ثبوت حق شفعه لشریک الواحد اند ازن، که همه بفروشن و یکی فقط باقی بمونه. لذالک سنفرض فیما یلی شرط عدم تعدد اجتنابا للتکرار، به خاطر اینکه فرضمون رو این قرار دادیم که میخوایم بگیم شرط شفعه از نظر تعدد عدم تعدد وجود داشته باشه، فرض میکنیم در مباحثی که بعد از این واقع میشه اینکه شرط عدم تعدد وجود داره. چرا این فرض رو میکنیم؟ اجتنابا للتکرار، برای اینکه دیگه نهی مباحث تکرار نکنیم و از این جهت دیگه مفروضمون باشه از جهات دیگه مورد بحث قرار بدیم. من اینجا یه نکته عرض بکنم که قبلا تو ذهنم گرفته بودم عرض کنم راجع به این نظریه و فراموشم شد، حالا اینجا استدراک میکنیم، و اون اینه که این بزرگانی که اومدن این فتوا رو دادن، مثل آقای حکیم گفتیم شهید صدرم امضا فرموده، گمان میکنم الان ما به بالی محقق خویی و سیستانی هم پذیرفتن، حالا باید نگاه کنیم حضرت امام هم پذیرفتن یا نه، این مدرک چیه؟ که اگر سهامدار، که ببخشید اگر شرکا بیش از دوتا بودن، ده تا بودن، اگه همه جز یه نفر فروختن اون یه نفر باقی مونده، در این صورت چی داره؟ حق شفعه داره. مدرکشون چیه؟ خب اونایی که میگفتن نداره، میگفتن بابا از روایات ما استفاده کردیم، حضرت فرمود شریکان اگر ثلاثه شدن مازاده بر دوتا شدن، فرمود حق شفعه نیست. خب با وجود این روایات چطور این آقایون اومدن فتوا دادن که در این صورتی که شرکا متعدد است ولی همه فروختن غیر یه نفر، برای او هستش؟ اینو مدرکش چیه؟ احتمالاً حالا به خدمت شما عرض شود که به کلمات اونها که مراجعه نکردم، ولی از بعض روایات ممکنه که این مسئله آقایون استفاده کرده باشن. که اذا کان واحدن درش بود، سعیه حلبی در صفحه 299 بود، ورد فی سعیه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المملوک بین شرکا، یه مملوکی یعنی عبد مملوکی، این مملوک بین شرکاه، یعنی عده مالک این عبده، اصلا به ارث بردن، ورثه همه مالک این عبد شدن به نحو شرک مشارکت. فبیع احدهم نصیبه، یکی از اینا نصیب خودش رو فروخت. بله بله، فیبی درست، فیبی و احدهم نصیبه فیقول صاحبه انا احق به. اینجا اون صاحب این بایه و شریک آخر در حقیقت میگه من احق به این هستم، به این نصیب از اون مشتری که تو بهش فروختی، من احقم، پولو بهش میدم، پولی که اون مشتری پرداخته بهش میپردازم، نصیبشو باید بگیرم. الهو ذالک، این سؤال اونه. قال نعم اذا کان واحدا، حضرت فرمود آره اگر اون صاحب یکی باشه، اون صاحبی که میگه انا احق به، اگه این یکی باشه آره این داره، سواء اینکه اون طرف یکی یا چند نفر باشه. طرفی که فروختن، سوا این که اون طرفی که فروخته یکی باشه اونم یا اونا چند تا باشه. حضرت برای وجود حق شفعه این شرطو کردن که این صاحبی که نفروخته نصیب خودش را، این یکی اگه بود این حق شفعه داره، حالا اون طرف هر مقدار میخواد باشه. خب حالا این روایت استدلال ممکنه کرده باشن، حالا این محل کلامه که اونا ممکنه اون طرفیه که میگن نه، میگن آقا این همین در همین مورد بحث داره میگه. در مورد بحث چی شده؟ این است که فی المملوک بین شرکا، بین شریکین که نگفته، یعنی حالا میخوام تأیید کنم مستدلین را، گفته بین شرکاه. بعد درسته در اینجا مفروض اینه که یکی، در مفروض سوال سائل اینه که احدهم اومد به خدمت شما عرض شود فیبیع احدهم نصیبه، اما امام علیه السلام یه جواب کلی دادن که اینجا شرکا وجود داره، پس ممکنه یکیش فروخته باشه، ممکنه همشون فروخته باشن غیر یکیشون. حضرت فرمود اونی که نفروخته که صاحب اوناست، این اگه یکی باشه داره. خب حالا این تعارض میکنه با اون روایاتی که میگه اگه بیشتر از دوتا شدن حق شفعه نیست، باید با اونا چجور جمع بکنیم؟ این به خدمت شما عرض شد که بحث داره. میخواستم اشاره کنم یک کاش این بحث رو که عنوان کردن در اینجا استدلالش هم بحث میشد، این که اینجا جمع بین روایات چجوری میشه، فتوای اکثر مستندش چیه که میگن نه در این موارد حق شفعه نیست، مستند بزرگانی که مثل آقای حکیم و بزرگان دیگه که میگن هست چیه، و آیا این روایات با هم تعارض دارن تعارض ندارن. این یه بحث مهمیه خودش که حالا دیگه طرح نشده در کتاب، ولی مطلبش و مدعاشون فقط بیان شده. خب این یه اشاره بود به این مسئله. خب حالا گفتیم در حالات سبعه، ببینیم حال سهامداران اگه یکیشون فروخ حق شفعه برای بقیه است یا نه، یکی یکی باید این حالات رو بررسی کنیم. فی الحالت الاولى حين يكون المالک هو الشركه فقط لا يبقى مجال لثبوت حق الشفعه للمساهمين. در حالت اولا که فرض اینه که مالک فقط شرکت است، فقط حين يكون المالک هو الشركه فقط، یعنی سهامداران مالک نیستن، فقط شرکت مالکه. حالت اول این بود دیگه، لا یبقا مجال لثبوت حق شفعه للمساهمین. چرا؟ لانه او به حسب الفرض فانه هم لیسو مالکی اموال شرکه و المالک هو نفس شرکه، چون اینا مالک اموال شرکت نیستن و مالک هم خود شرکته. ولا شراکت لها فی سهام المساهمین، و این شرکت خودش شراکتی در سهام مساهمین نداره، یعنی اینطور نیستش که هم مالک اموالش باشه و هم با مساهمین و سهامداران شریک باشه در سهام اونا.
مساهمین فقط به وجود شغلن؟
نه، مؤسسی ممکنه غیر اونا باشه. مؤسس داریم، سهامدار داریم، شرکت داریم. و المساهمون یملکون سهامهم، مساهمون و سهامداران فقط مالک سهام خودشون هستن. ولا یشارکونها مع شریک آخر و با شریک دیگر هم مشارکت ندارن، لیثبت حق الشفعه، تا اینکه حق الشفعه براشون باشه.
خواهش به شرکت برد.
بله؟
خواهش به شرکت مساهمین؟
بله، بل مساهمون یملکون سهامهم ولا یشارکون با اون شرکت با شریک آخری. لیثبت حق الشفعه. خب دقت کنید، اینجوریه، دقتی داره. یعنی کسی ممکنه اینجوری فرض کنه، بگه این شرکت خودش شریک داره، مثلا شرکت فولاد با زیدی که طبیعیه شرکت داره، خود شرکت فولاد حالا سهامداران داره. آیا این سهامداران با شرکت شریکن با اون زید؟ میگه نه، چون فرضمون اینه که اینا اصلا مالک اموال نیستن. اگه بخواد با اون شریک باشه، اون مالک امواله با این شرکت، یعنی اون زید با شرکت فولاد تو این اموال شرکت دارن. سهامدارا بخوان اینجا شریک زید هم باشن، باید اونام در این اموال، با اینکه فرضمون اینه که اینا سهامدارن و در حالت اولا فقط شرکته که مالکه. پس ولا یشارکونها، این سهامداران مشارکت نمی کنن با اون شرکت، با یه شریک دیگری که برای اون شرکت وجود داره، تا اینکه حق شفعی در اینجا وجود داشته باشه. پس بنابراین اینجا اصلا به این جور که الان تا اینجا آمدیم اصلا وجهی برای حق شفعه وجود نداره. سهام دارن که سهام خودشونو دارن، هر کسی، یکی 10 سهم داره، یکی 5 سهم داره، یکی 1000 سهم داره، یکی 50 سهم داره، هر کسی سهامی برای خودش داره. اونا که سهام خودشونو دارن. شرکت هم که یا اصلا شریک نداره، یا اگر شریک داره به اونا ربطی نداره. اگرم شریک داشته باشه، اونا که با این شریک، اون سهامداران که شرکتی ندارن با این شریک، اگه این حالا اون در مثال ما زید رفت فروخ که طرف شریک شرکته، اونا حق شفعه داشته باشه. پس اصلا موضوعی برای حق شفعه در اینجا وجود نداره. بله، یه صورتی هستش. اون چیه؟ اون اینه که تصویر سهام ممکنه گاهی اینجوری باشه که این شرکت یک سهام بیشتر نداره، یک منتها سهامداران همه شریک در اون سهمن. گاهی ما اینجوری فرض میکنیم، میگیم اگه 100 تا سهامدار داریم، هر کدوم سهم جدا دارن، اون سهم جدا، اون سهم جدا، اون سهم جدا، اون سهم جدا. گاهی میگیم نه، اینجور ساختار تشکیل میشه، انشاء میشه که این شرکت سهامیه است. به چه شکل شرکت سهامیه؟ اینی که یه سهام بزرگ و گنده داره، همه سهامداران به نحو مشا شریک در این سهم واحدن. خب اگه اینجوری شد، اینجوری تصویر کردیم، پس بنابراین اینجا مشارکت بین سهامداران شریک میشن با هم دیگه. وقت تصویر، حالا اینجا جای اینکه حق شفعه دارن یا ندارن چی میشه؟ مطرح میشه. پس اگر سهامداران را به این شکلی که هر کدوم مستقل و ربطی به هم نداره و فلان باشه، اینجا اصلا حق شفع داشتن تصویر نداره. چه کار داره به شرکت و شریک شرکت و فلان و اینا که حق شفع ثابت نمیشه. اما اگه اینجوری تصویر کردیم و گفتیم شرکت های سهامی به اینجور هم تصویر میشه، اون وقت جایی برای این بحث باقی میمونه که حالا بعد توضیح میدیم.
نه
بله
ولایو شارکونه ها
بله
سه تا صورت داره، سه تا شخص شریک رو فرض
میکنیم قهران سه تا شریک میشه. نه 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 نه
ولایو شارکونه ها این دوتا با هم
در چی مع شریکن آخر
سهامدارا با خود شرکت یکی هن مع شریکن آخر
یکی که نمیشن که
حق شفه برای ستا
که نه آقا همین دیگه فریضا میگه حق شفه اینجا نیست نه 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 لیس با شریک با اون نیستن تا اصلا بحث خود دقت بفرمایید باید بحث شرکت بشه تا حق شفه شفه اصلا موضوع شرکته شریک شدنه شریک بودنه اینجا اصلا سهامداران شریک نیستن تا اینکه حق شفع براشون ثابت بشه.
شریک اینجا؟
یعنی شریک آخر شرکت.
شرکت. آره. کسی با شرکت شریک.
بابا یه شرکت داریم شرکت فولاده.
کسی هم شریکه با پولدار قوی با این
سهام. اون سهامداران مشارکت ندارن با این شرکت در اون آقای زید.
من به نظر دو تا شرکت و سهامدار یه طرفن.
نه نیستن تا بگی شریکن. اصلا شریک نیستن تا حق شفع شریک پیدا بشه.
آره
همین داره میگه، میگه اون سهامداران با شرکت در اون شریک شرکت شریک نیستن، چون اگه ستا باشن هم با این شریکن هم با اون شریکن. وقتی که سه نفر باشن هر کدومشون با هر دو طرف شریکن دیگه، اینطور نیست؟ اگه من و شما و زید شریک باشیم در یه چیزی، هم من با شما شریکم هم با زید، زید هم با شما شریکه هم با من، شما هم با زید شریکید هم با من. اونجا اینجوری داره میگه، میگه میفرماد ولا یشارکونه ها، یعنی اون سهامداران مشارکت نمی کنن با اون سهام با اون شرکت در شریک دیگری که طرف اون شرکت هست. چرا؟ برای اینکه اون اصلا مالک این اموال نیستن تا اون شریک با اون باشه. نعم اذا کانت شرکت المساهمه بهیس تشارک فی سهامهم به نحو الاشاعه. بله اگر اون شرکت مساهمه به جوری باشه که تشارک فی سهام هم مشارکت باشه در سهام اون شرکت به نحو اشاعه. ای فرضنا ان السهام امر اعتباری واحد، یعنی فرض کردیم که سهام یه امر اعتباری واحده. وقتی میگیم این شرکت سهامیه معناش این نیست که صدها سهام داره دهها سهام داره، نه این یک سهام واحد داره، اما این سهام واحد گردن کلفته و کل مساهم له سهم مشاع، هر مساهمی و هر سهامداری یه سهم مشاع از این سهم واحد داره. ففی هذه الحاله که قهرن در این حالت به خدمت شما عرض شد که خلافاً لفرض قبلی که گفتیم مثلا مشارکت سهامداران اونجا معنا نمیداد ولا یشارکونه ها اونجا معنا نمیداد، اینجا مشارکت معنا میده. چرا؟ چون یه سهامه، همه سهامداران هم به نحو مشا سهمی از این سهم واحد دارن، از این سهام واحد دارن. یعنی که نه سهام میشه مثل یه زمین که ده ها نفر مالک اون زمین باشن به نحو مشا. اینجا این شرکت یه سهام داره، همه خریداران سهام به نحو مشاع مالک و سهامدار این سهم واحد میشن. خب ففی هذه الحاله یبتنی جریان الشفع علی امرین، در این حالت ما بخوایم بگیم این سهامداران اگر بعضشون اومدن سهام خودشون رو فروختن، آیا برای شریکشون حق شفاعت هست یا نیست، بر دو مطلب مبتنی است. الاول ان نقول ان حق الشفعه ليس مختصا بالاشتراك في الملك. اینجا هم توجه میکنید، اینجا هم ببینید ما گفتیم باید دیگه اون فرضه رو در همینجا اینو فرض رو بکنید، گفتیم ما اینجا همش فرض این که تعدد نداره رو باید مفروض بگیریم. در همینجا چجور تعدد نداره رو مفروض میگیریم؟ چجور مفروض میگیریم؟ گفتیم یه سهم بزرگ وجود داره، یا باید فرض کنیم دو نفر فقط این سهم بزرگ رو به نحو اشاعه خریدن، پس متعدد نیست شرکا، یا بگیم اگه متعدده همه فروختن غیر یکیشون. اینو باید اینجا مفروض بگیریم که در صفحه قبل گفتیم، اول بحث گفتیم که ما برای اینکه دیگه تعدد شرط عدم تعدد محفوظ باشه باید اینجا اینجوری فرض بکنیم دیگه. پس بنابراین الان یه سهم بزرگ داریم، سهامداران میان به نحو مشارکت در این سهم بزرگ سهام میخرن. حالا برای اینکه اون شرط وجود نداشته باشه باید فرضمون این باشه که دو نفر فقط اومدن به نحو اشاعه خریدن، یا اینکه اگر متعددن همه رفتن فروختن غیر یه نفرشون، پس بنابراین طبق اون فتوا هم حق شفعه میتونه داشته باشه. خب حالا وقتی اینو مفروض گرفتیم این تمام شد، حالا بخوایم بگیم اینجا حق شفعه وجود داره، مبنی بر دو امره. امر اول این است که شرکتی که منشأ و موضوع برای حق شفعه است، این فقط شرکت در ملک نیست، شرکت در سهام هم همین حکم داره، عنوان شرکت باید صادق باشه. حالا این عنوان شرکت سواء اون متقوم باشه به اینکه شریک در ملکن یا نه شریک در یک امر اعتباری به نام سهام هستن. ان نقول ان حق الشفعه لیس اون حق شفعه مختص به اشتراک در ملک، بل یکون فی الاشتراک فی الامر الاعتباری ایزن. اینو امر اول که تا بتونیم بگیم حق شفعه داره. از ثانی ان نقول به عدم اختصاص البی به تملیک العین و نصحه بی از سهم او ان لم نصحه بی از سهم و انتقل به سهل التزمنا به ان شفعه جاریتون فسول. امر دوم اینه که خب حق شفعه مال چه معامله یه؟ مال بیعه دیگه. خب اینجا شما میخواید بگید شفعه هست، باید این دوتا سهام داره، اون سهم کلی، اون سهم اعتباری بزرگ، باید یکیش بره سهم خودشو بفروشه تا اون سهامدار آخر حق شفعه داشته باشه. مگه میشه سهم و فروخ؟ سهم این خارجی نیست، یا امر اعتباریه. پس باید قائل باشیم به این که در باب بی شرط نیست این بودن، این خارجی بودن مبیع. که امام مایل به این هستن، چون این بودن رو علل احوت ایشون فرمونده در تحریر الوسیله. بحث مهمیه که مبیع باید این باشه یا نه، حق هم میتونه باشه، نه یه امر اعتباری هم میتونه باشه، که سهم یه امر اعتباریه. یا این که نه اینجوری بگیم اگه فروش هم نرفته، فروش رو قبول نکردیم، چون در بی مثلا این بودن شرطه که مبیع این باشه، اما چیزایی که همون یفید و فائدت البی، مثل چی؟ مثل صلح، بگیم صلح امر اعتباری جایزه و اینم حکم بیع داره که قبلا گفتیم، اینو گفتیم آقای بزرگانی قائل به این بودن، عبارتشون هم بردیم خوندیم. اصانی ان نقول به عدم اختصاص البیع به تملیک العین، بیع اختصاص به تملیک عین نداره که مبیع باید عین باشه، و نصح بیع السهم، و بیع سهم را تصحیح کنیم، بگیم درست عین نیست ولی اشکال نداره، یا این کارو بکنیم تا بیع درست بشه و حق الشفعه که میگیم مال بیعه، از ادله استفاده که حق الشفعه مال بیعه دیگه، نه مال سایر معاملات. او الم نصحح بیع السهم، یا اگر بیع سهم رو تصحیح نکردیم و چون عین نیست، و انتقل به صلح، ولی به واسطه صلح منتقل شد به دیگری، یعنی یکی از دو شریک اومدن مصالحه کردن، یا تمام شرکا غیر از یکیشون اومدن مصالحه کردن با یه نفر دیگه، التزمنا، اگر تصحیح نکردیم رو ملتزم بشیم، به ان شفعه جاریتون فسول، بگیم در صلح شفعه جاری است، همونطور که بزرگانی فرمودن، آقای حکیم فرمود و بعضی بزرگان دیگر فرمودن، باید به این دو ام ملتزم بشیم. و قد مر سابقا عدم و تمامیت الامر الاول، که بگیم به خدمت شما عرض شود که اشتراک در غیر ملک هم موجب مشمول ادله هست، در بحث وقف و اینا بود ظاهرا این مطلب گفته شد. خب پس بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این مبتنی بر دو ام بود، امر اولو که نپذیرفتیم، پس نتیجه این میشه که حتی اگر ما سهام رو به این شکل دوم تصویر کردیم و نگفتیم صحاب دارن هر کدوم جدا 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 سهم مستقل و منحاز دارن، بلکه شرکت سهامی به این شکل هم میشه وجود داشته باشه که یک سهم بزرگ اعتبار میشه براش، صحاب دارن میان به نحو مشاع بخشی از اون سهم بزرگ را میخرن. پس شرکت اینجا دیگه تصویر داره خلافا به اون قبلی. اون قبلی تصویر شرکت اصلا در سهامداران معنا نداشت، اما این معنا داره. البته یک نکته اینجا به نظر میاد مغفول مونده، حتی منابر فرضیه اول، و اون اینه که گاهی مثلا هر سهم این شرکت هر سهمش 1000 تومنه، دو نفر میان یکی 500 تومن یکی 500 تومن میخوان یه سهم میخرن، خب اینا مشارکت دیگه، تو این سهم اینا شریکن. چرا؟ برای که پول، یه پول واحد دادن یه سهم خریدن. پس مشارکت در سهم فقط راش این نیست که ما بگیم یه سهم بزرگ وجود داره اینا به نحو مشاع میشن، نه، اگه سهم ها مستقل باشه بزرگ هم نباشه ولی به این شکل باشه که هزینه این سهم، پول این سهم که میپردازن به یه مال مشاعی میان میخرن، الان این دوتا شریک شدن. حالا اگه یکی از این دوتا به نحو مشاع شدن دیگه توی همین، به خدمت شما عرض کنم،
یه نفر میخرم، یه نفر میخرید، یه
سهم رو کی خریده؟ زید و ام پولشون رو هم گذاشتن یه سهم اومدن خریدن. نه، زید و ام خریدن. اگه بگیم اینجوری فرض که داره نداره که، نه فرض که داره، درست؟ یه پدری با فرزندانش پول میذارن رو هم میرن یه سهم میخرن، خب این سهم میشه مال همه اینا، اینجور نیست که بگیم شرکت یک سهم بزرگ، همه مساهمین اینجوری میشن. نه، ممکنه اون سهمای مختلف داشته باشه، ولی افراد، چند فرد طبیعی مثلا، حالا یا چند فرد اعتباری یا یه فرد طبیعی و اعتباری، پول رو هم میریزن میرن یه سهم میخوان. اگر دو نفر مثلا یه فرش 10 میلیونه، 5 میلیونشو زید داد، 5 میلیونشو عم داد، این 5 میلیون رو ریختن رو هم، رفتن این فرش رو خریدن، خب خود به خود مالک این فرش میشن به نحو اشاعه. درست؟ اینجا هم این سهم رو، پولاشون رو هم ریختن، رفتن یه سهم خریدن، خب به نحو اشاعه مالک این میشن. این هم یه فرضیه است که این مغفول مونده اینجا. یعنی ما 3 صورت داریم اینجا. خب اینم به خدمت شما عرض شود که این بحث مال حالت اولا بود. و فی الحالت ثانیه از المالکو نفس المساهمین فحق الشفعه موجودون به شرط ان یکون المال متعلق به سهام و الذی هو المبیع به حسب الواقع من الاشیاء التي تجری فیها الشفعه کالارض. صورت سوم چی بود؟ ببخشید، صورت دوم این بود که ما یه شرکت داریم، این اموال در واقع مال شرکت نیست، سوریه مال او بودن، مال کیه؟ مال مساهمینه. خب وقتی مال مساهمین بود، خب اونا مالک این اموالن دیگه، مال اوناست. خب اینجا اگر رفتن فروختن، بعضیشون نصیب خودشو رفت فروخت، که مفروضمون هم حالا باید جوری باشه که اون عدم تعدد محفوظ باشه، اون گفتیم، حالا یا به این که مساهمین 2 نفر باشن، مساهمین باشن، نه مساهمین، 2 نفر باشن، یا اگر متعددن همه برن بفروشن غیر یکیشون، بنابر اون مسئله. خب اینجا قهرن باز حق شفعه برای مساهمین وجود داره دیگه، چون در حقیقت این مساهمین ملا خودشون مالکین هست. و فی الحالت ثانیه، چون مالک نفس مساهمین هستن در این حالت ثانیه، و مالک بودن شرکت یه سوریه، یک مجازه، فحق الشفعه موجوده، حق و شفعه موجود است، با تحفظ بر این که یه جوری هم تصویر داریم میکنیم که تعدد وجود نداره. البته این به شرط ان یکون المال المتعلق به سهام و الذی هو المبیع به حسب الواقع من الاشیاء التي تجری فیها الشفعه کالارض. خب اینجا یه نکته باید بهش توجه بکنیم که شرکت ها تارتن اموال سوریشون در همین قسم ثانی، حالت ثانیه، یه اموریه که قابلیت بیع و داره و به خدمت شما عرض که حق شفعه درش وجود داره. تارتن نه، اصلا اموال این شرکت خودش امور اعتباریه، زمین نیست، ساختمان نیست، معدن نیست، این چیزا نیست، این شرکت خودش چیه؟ اونی که مال این شرکت گفته میشه خودش یه امور اعتباریه. سهامداران هم در این حالت ثانیه مالک اون امر اعتباریه، اون امر اعتباری که گفتیم قابل فروش نیست. پس بنابراین در اینجا حق شبهه وجود نداره، مگر به اون استثنایی که گفتیم که خب اگه فروش نمیشه، مثلا گفتیم قابلیت فروش نداره، اونجا حق شبهه نیست مثلا. یا اون مبنای دوم که گفتیم شراکت باید به نحو چی باشه، در امر اعتباری مشمول ادله نیست. اینجا حالا صرف نظر از اون امر اول بی صادقه یا صادق نیست، به اونم ربط نداشته نظر نکنیم، اینجا اگر این اموال اموالی است که شراکت در او موجب حق شبهه نمی شود، امر اعتباری دیگه. فرمایند که اینجا فرق و شبهه موجودون به شرط ان یکون المال المتعلق به سهام، مالی که متعلق به سهام هست، والذی هو المبیع به حسب الواقع، و اون مالی که به حسب واقع اون مبیع دیگه، چون همونو میفروشن سهامداران، این مال من الاشیاءی باشه که تجری فیها الشفعه، از اموالی باشه که شفعه در او جریان داره، مثل اینکه زمین باشه، معدن باشه، ساختمان باشه. ولی اگه خودش امر اعتباریه، گفتیم در امر اعتباری قد مر سابقا عدم و تمامیت امر اول، که اینا شراکت در امر اعتباری موجب حق شبهه نمیشه، پس اینجا هم نمیشه. حالا اگر اومد اینجوری شد، این اموال این شرکت که سهامداران مالکش هستن ملفقه، بخشش از اموالی است که حق شبهه در اونها جریان داره، زمین، ساختمان، فلان، بخشش هم امور اعتباریه، اینجا حق شبهه نسبت به اون اموالی که میتواند شبهه درش جریان پیدا بکنه، نسبت به اونها حق شبهه تحقق پیدا میکنه، نسبت به اون اموالی که حق شبهه در اونها نمیتونه، حق شبهه تحقق پیدا نمیکنه. و انکان مرکبن، یعنی انکان اون مال متعلق به سهام مرکب باشه، من تلک الاموال، یعنی اموالی که حق شبهه درش جریان داره، ول اموال التی لا تجری فیها الشفعه، اینجا فتثبت الشفعه در خصوص مالی که تجری فیها الشفعه دون الاخر. اینم به خدمت شما عرض شد که مال حالت دوم. خب در حالت ثالثه حالا یک توضیحاتی داره و تفصیلاتی داره که بذاریم برای جلسه دیگر انشاءالله.